بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ماه مظاهر گردید ظاهر، این عاشق دلداده شیدا حبیب است. ماه مظاهر گردید ظاهر، این عاشق دلداده شیدا حبیب است. پیر غلام زاده زهرا حبیب است. با عشق جانان آمد به میدان، پا تا به سر فدای راه خدا حبیب است. در سن پیری مانند شیری، در سن پیری مانند شیری، عازم به جنگ لشکر اعدا حبیب است. پیر غلام زاده زهرا حبیب است. گریه بر هر درد بی درمان دواست، گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست، چشم گریان چشمه فیض خدا. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. توبه آدم قبول از گریه شد، نوح را راه نجات از نوح شد. توبه آدم قبول از گریه شد، نوح را راه نجات از نوح شد. خرسندم از اون غم که به من یار پسندد. زبان حال امام حسین روز عاشورا. خرسندم از اون غم که به من یار پسندد، مرهم بود اون زخم که دلدار پسندد. پیچ و خمر کوچه بود کعبه عشق، چون دوست مرا چهره به دیوار پسندد. دیوار قفس را ندم بر در جنت. گر بشنوم اون مرغ گرفتار پسندد. دیوار قفس را ندم بر در جنت، گر بشنوم اون مرغ گرفتار پسنده. تیرم بزنید زهر شوک از خون، دلدار به من سرخی رخسار پسنده. تیرم بزنی ز سر هر سوی که از خون، دلدار به من سرخی رخسار پسندد. لب تشنه و بدن غرق بخون، دیده پر از اشک، اینگونه مرا دوست به بازار پسندم. لب تشنه و بدن غرق بخون و دیده پر از اشک، اینگونه مرا دوست به بازار پسندد. خیزید و بریزید به فرقم صد شمشیر، که امروز دل سوختم یار پسنده. ای آب ای آب برو خون شو بر خاک سیه ریز، ای آب برو خون شو بر خاک سیه ریز. لب تشنم لب تشنه لب تشنه مرا خدایم خونبار پسندم. لب تشنه مرا خدایم خونبار پسندم.
صلوات بر محمد و آل محمد. و اما طریق و معرفت نفس، صفحه 112. و اما طریق و معرفت نفس فهو المنتج، و هو ان یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه. می‌فرمایند برای اهل سلوک راه معرفت نفس راه متعین و راه نتیجه دار است، و این راه معرفت نفس از اونجا گرفته شده که انسان سالک تمام آینه دل خود رو بایستی به حق تعالی رو کنه. و ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسی الى نفسه، و بایستی که از هر شاغلی که او رو مشغول میکنه نفسش رو مشغول میکنه متوجه نفس الهی شود، از نفس خود متوجه به نفس الهی شود. در قرآن کریم هم میخونیم و یحذرکم الله نفسه، این خداست که به شما اخطار و هشدار میدهد از نفس خودش، یعنی ای بشر باید تو به سوی ما بیایی، مراقبه این باشی که از نفست به نفس ما صعود کنی. حتی یشاهد نفسه کما هیه، اونقدر باید در جستجوی این نفس باشد تا اینکه بتواند حقیقت نفس رو اونچنانی که در عالم بالا آفریده شده و حقیقت داره بدون هیچ غباری و گردی و آلودگی و غفلتی، بدون هیچ حجابی رؤیت کنه خدا رو. و هی محتاجت لذاتها الى الحق سبحانه، این نیاز مبرم رو سالک باید در حقیقت خودش، این عجز و نیاز رو که باید به حق متوسل شود و باید وصال الهی رو در خود به حقیقت برسانه، این رو در حقیقت وجودی خودش پیدا کنه. و ما هذا شأنه لا ينفك مشاهدته عن مشاهدة مقومه، میگه کسی که با این دید در خود به جستجو رود هیچگاه از مقوم نفس غافل نخواهد شد. مقوم نفس او کیست جز خدا؟ بنابراین چگونه میشه انسانی نفس داشته باشد و از مقوم و خالق و آفریدگار و تقویم دهنده، جان دهنده، نفس دهنده از او به شهود نرسه؟ یعنی این خیلی آفت برای شخص که بتونه نفس خود رو ببینه اما مقوم نفس رو نبینه، این خیلی جای حسرته. فإذا شاهد الحق سبحانه عرفه معرفة ضرورية، اگر به مقام شهود برسه حتما چنین شخصی، چنین سالکی معرفت رو به صورت ضروری پیدا کرده و به دست آورده. ثم عرف نفسه بهی، و این شناخت نفس رو در اون جایگاهی که وارد میشه، در اون وادی، اونجا خواهد فهمید که این هم به وسیله او بوده که به این شناخت و معرفت رسیده. تو معرف نفسه او به حقیقتن لکونه ها قائمت ذات به، میگه از اونجا که این نفس قائم به ذات خداست و از خود هیچ گونه استقلالی نداره، چون آفریده اوست و چون از او خواسته که باید بیای طرف من و باید خالق خود رو اونطور که هست بشناسی، نفس خود رو اونطور که هست بشناسی، نه با توهمات و مفاهیمی که خودمون دستی دستی برای خودمون درست کردیم. مفهومی رو باید به دست آورد که اون مفهوم از هر لحاظ روشن باشه و هیچ ابهامی در اون نباشه، و این وقتی است که سالک راه خدا فانی در ذات او بشه و از خود دیگر اراده‌ای و اختیاری و عرض کنم چیزی نبینه در خودش. ثم یعرف کل شیء بی تعالی، اگر به این مقام شهود برسه دیگر نیازی نداره که عقل خودش رو به کار بگیره، نفس خودش رو به کار بگیره، اونجا دیگه فقط رب العزه است که او رو هادی و هدایت میکنه و اوست که همه مخلوقات خود رو برای او آشنا میکنه و هر چیزی که بخواد اونجا خداوند به او میده، که فرمود عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. یه مطلب دیگری که در این کتاب علامه فرموده این است که در صفحه 118 ما اون نقاطی که لازم می‌بینیم از این کتاب برای شما آماده می‌کنیم و شرح و توضیح می‌دیم. می‌فرماید اذا فرضنا واحدا من الزاهدين والعابدين وهم الناظرون بنظر الاعتبار الى فناء الدنيا وزخارفها. میگه اهل زهد و اهل عبادت کارشون اینه که اینا میان چیکار میکنن؟ زهد در همین امور ظاهری و دنیایی دارن، نظرشون به اینه که خب نسبت به دنیا زاهد باشن و نسبت به اون چیزایی که خداوند باقی و سرمدی میدانه به اونها توجه کنن. خب اینجا این شخص خشیت خدا رو در دل خودش تمکین میکنه، مرگ و مردن رو در نظر خودش نصف العین قرار میده. خب منتها کاری که این شخص میکنه اینی که توان این رو داره که محبت دنیا رو از دل خودش بیرون کنه. فاخرجت حب الدنیا و هم معاش من قلب. این خشیت الهی وقتی متمکن در دل شد، نتیجهش اینه که علاقه به دنیا رو کم میکنه بلکه بیرون میکنه از دل، و همچنین غم و غصه معیشت و رزق و روزی رو هم از اون میبره. دیگه رازقیت رو از آن خدا میبینه و راضی به اون قسمت الهی است، تو دلش غم قصه ای را نمیده و هم المعاش من قلبه. ولی این شخص چیه؟ منظورش چیه از این همه زهد؟ چون ایشون میخواد فرق بزنه بین اون کسی که عاشق خداست و کسی که عرض کنم فقط نظرش اینی که تو این دنیا حیات خود رو با زهد به اتمام برسانه. خب این فرق میکنه با اون. اون کسی که عاشق اصلا نگاهش به هیچی غیر خدا نیست، هرچی هم که دو دست داره اگر ثروت زیادی هم باشه، توجه فرمایید، اون رو هم از خدا میبینه، خیلی هم خودش این در اون در نمیزنه، اصلا عبادتش عبادت تجار نیست که برای تجارت، برای اینکه بهشتی عبادتی بکنه خدا بهش بهشتی بده. عبادتش عبادت عبید نیست. عبید یعنی اون برده هایی که وقتی میان خونه مولاشون از ترس مولا کار میکنن، ترس دارن. اگر این برده کار نکنه برای مولاش، مولاش یا او رو میکشه یا اذیتش میکنه یا شکنجش میده یا زنجیرش میکنه، یه جوری که او رو به کار بکشونه دیگه، چون خریده او رو از بازار به خاطر اینکه بیاد این خدمتش کنه. پس همیشه این ورده تو حال ترس خوفه. حالا یکی هم هست که میخواد تمام زندگیش تو حال خوف باشه. چرا؟ چون فهمیده جهنمی در کار هست، اگر گناه بکنه میبرنش یک سره تو جهنم، خب اینجا همش فکرش ترسه، از ترسش هم از خداست، از عذاب خداست. خب این عبادت هم که میکنه، اوامر الهی رو، نواهی الهی، همه فکرش تو همین خوفه که یه وقتی چوب خدا نخوره. اینه نظرش. این هم اونچنان ارزش نداره، ولی یکی حبن لله میاد، خدا رو میخواد فقط برای خودش میخواد، اصلا نظر به جهنم بهشتش نداره، این نظرش برای تنها خداست، محبتش فقط به خاطر خدا، چون خدا رو شایسته معبودیت میدونه، عبادت میدونه، میگه من باید حتما این خدا رو، حالا چه جهنم داشته باشه، بهشت داشته باشه، نداشته باشه. ولی زا اینایی هم که عاشق خدا هم در روایت داره، اینا وقتی تو بهش میدن یه جای مخصوص دارن، اینا با بهشتی های دیگه مخلوط نمیشن، اینا اونجا همونطوری که اینجا تو جلسات و حلقات ذکرشون مشغول ذکر خدا و یاد خدا هستن، اونجا هم که برن طعام بهشتیشون یاد خداست، اونا هم یک مکان ویژه‌ای دارن در بهشت. حالا ببینید علامه طباطبایی چه میگه درباره اونهایی که عاشق نیستن و اهل زهدن فقط. بله، ولو عجبت التأمل في حاله وما يريده في مجاهدته وجدته لا يريد الا مشتهى نفسه. اگر درست دقت کنی باش رفیق بشیم، میبینی این فقط مشتهای نفس خودش رو داره، از این همه عبادت و زهد و اینها، اون خواسته خودشه که خدا جهنم نبرتش، بهش ببرتش، یا یه چیزایی که خودش بشه خودش فکر میکنه. اون مقام عشاق الله که اونها عشق دارند و خدا رو با اونچنان محبت وارد عرض کنم فنای الهی شدن، با اون شکل نیستن، اینا با اون مرتبه نیستن. فهو يحب نفسه لما سمع من الحق انه خلقت للبقاء لا للفناء. این دوست داره نفسش رو، چرا؟ چون شنیده که خدا گفته که تو برای این دنیا خلق نشدی، تو برای بقا خلق شدی، دارالبقا. دارالبقا به نظرش هم آخرته که بعدن میاد. خلقت للبقاء لا للفناء، فيحبها ويحب مشتهاها و یزد فی الدنیا لما یرا من فنائها و زوالها. اون وقت همین آدم، فلو ان الدنیا دامت به اهلها، اگر اراده خدا قرار بگیره که همین دنیای فعلی که توش داره زندگی میکنه، اگر نظرش این باشه که خب خدا میخواد اهل دنیا رو دیگه تو همین دنیا، فرض میکنیم ها، تو همین دنیا خداوند قلم بکشه دور مرگ و مردن و اینها و بگه آقا دیگه تو همین دنیا هستی، فروان دنیا دامت به اهلی و تخلدن اما و مشتهیات ها، و ببینه دیگه نعمتهای دنیاوی زائل نمیشه، همیشگی هست، و انمحت انها مکارهها، اگر که ببینه دیگه مکاری در دنیا نخواهد دید، همینجا براش بهش بشه، اینجا دیگه این شخص دیگه فکر دیگه تو سرش نمیاد، یه مطلب دیگه، یه مقصد دیگه که اون مقصد لقاء الله، از این حرفا تو سرش نمیاد، و چه بسا تو همین دنیایی که اول میگفت این دنیا فانیه و ما باید برای بقا کار کنیم، اگه همین دنیا رو خدا دارالبقا براش میکرد، میگفت دیگه بله من همجا میمونم دیگه بالاتر از این نمیرم. و من هنا تعلم ان الکمال عند هذا الرجل هو مشتهیات النفس من النعم الدنیویت المادیه. بس از اینجا ما میفهمیم که این مشتهای نفسش همون حالت جاوید ماندنه، که حالا اگر تو دنیا این نعمت ها باقی بمونه، این دیگه نمیخواد جای دیگه بره. ولی یه موارد دیگه ای هست که اون رو ما باید تحصیل کنیم، اون موارد دیگری که خیلی از اینها بالاتر و دقیق تره. حالا اونجا جایی است که میگن اصلا اشخاصی که توی عرض کنم میدان عشق الهی، معرفت الهی، معرفت نفس قدم میذارن، اونا اصلا به کلی نفسشون رو فراموش میکنن، دیگه اراده نفسی در کار نیست که بیاد حالا مشتهیات نفسش رو در خودش جلوه بده. شخصی که با ذکر خدا تربیت شده، با یاد خدا این راه رو در خودش پرورش داده، که در قرآن کریم هم میخوانیم سوره حشر آیه 19، اونجا خداوند میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید از اون کسایی که لقاء پروردگار و نفس مطمئنه رو فراموش کردن، معرفت نفس رو فراموش کردن، معرفت خدا رو فراموش کردن، خدا هم آمده چه کرده با اونها؟ انساهم انفسهم، خدا هم دیگه اون نفسی که باید اون نفس در اونها پرورش پیدا کنه، اون نفس ملکوتی اونها رو، اون نفس ملکوتی رو در اینها مرده کرده و اصلا اینا دیگه توجه به اون نفس ندارن که بگن یه نفس دیگری هست، نفس قدسیه هست، نفس مطمئنه هست که اون ما رو به خدا میرسونه، اصلا تو این فکر نیستن، تو این وادی نیستن. خب این نسیان در واقع همون اعراض از یاد خداست، از ذکر الله است و متوجه میشه که عرف ان نسیان نفسی و تعلق بالاشیاء علامت نسیان ربه، میگه وقتی به خودش توجه نمیکنه، فرو نمیره در خودش، سیر سلوک رو در باطن خودش انجام نمیده و قانع به همین ظواهر امر هست، اینجا وقتی خودش داره فراموش میکنه و دنبال معرفت نفس نیست، چنین شخصی در واقع نشون میده که این یک نشانه از نسیان ربه، نسیان نفس نشانه از نسیان ربه، این که وقتی میبینه که تعلق داره به اشیا و اون فنای نفس رو که باید تحصیل کنه و تزکیه و تصفیه و تخلیه و تجلیه و تحلیه و این مراتب رو باید در خودش سعی کنه، تلاش کنه شبانه روز که اینها رو تحصیل کنه و معرفت نفس پیدا کنه، نمی کنه، در واقع این یک نشونه از اینی که نمی خواد خدا رو پیدا کنه، نمی خواد خدا رو عرض کنم در خودش رؤیت کنه. خب حالا اگر چنین کاری کرد، لو اعرض عن ذکره و تعلق بالاشیاء لسلكه ذلك الى عذاب سعد، یا الى عذاب صعب باید باشه، اینجا سعد نمیشه، میگه اگر اینجوری باشه که ذکر به دوام الهی رو نداشته باشه در خودش و به عکس اون قلبش به اشیاء تعلق پیدا کرده باشه، این راه راه بسیار خطرناکی است و او رو در نهایت به یک عذاب سختی می نشونه. حالا اون عذاب رو ایشون اینجوری میگه: ولا عذاب عند المحبین الا حجاب البعد، میگه برای اونایی که اهل محبت خدا هستن عذابی بدتر از حجاب دوری از خدا نیست، از این حجاب حجابی بالاتر نیست، عذابی بالاتر نیست. بله، پس بنابراین میگه که باید این راه رو سلوک کنه، با هر توانی که داره باید این راه وصول به حق رو در خودش سلوک کنه و به پیش ببره. چرا؟ لأن ربه معه، چون یقین داره که خودش همراهشه و قائم علی، یقین داره که خدا بر او تسلط داره، حکومت داره و محیط به احاطه داره بر او. خب چنین یقینی چی رو میطلبه؟ فعند ذالک ینقطع عن کل شیء الا نفسه. بنابراین با چنین یقینیاتی ما باید به این نتیجه برسیم که خودمون رو از هر چیزی که میخواد اون چیز از متعلقات نفس ما قرار بگیره باید خودمون از اون جدا کنیم. عن کل شیء ینقطع عن کل شیء الا نفسی و تعلق بها و یصفیها و یهذبها بفاضل الاخلاق. باید برای پیدا کردن اون نفس قدسی باید هزینه کنه، خرج کنه. حالا این هزینه هایی که او باید بذاره برای اینکه چنین مقصدی رو در خودش تحصیل کنه اینه که بیاد چکار کنه؟ یهذبها بفاضل الاخلاق و صالح الاعمال. یکی این که باید حتما اخلاق الهی رو در خودش پیدا کنه، تهذیب کنه نفسش رو و همچنین اعمال صالح رو داشته باشه و تحرز عن الموبقات و الفرار عن المهلکات، چیزایی که او رو به هلاکت می اندازه، گناهان، خطاها، غفلتها، از اینها باید فاصله بگیره، فرار کنه. چرا؟ لأنه سبحانه یأمر بها و یحبها، لا لجنة یطمع فیها ولا لنار یخاف منها. میگه اینم که واجباتش انجام میده و محرمات ترک میکنه، این فقط به خاطر امر خداست، فقط به خاطر امر خداست. حالا برای این نیست که مثلا خودش سودی ببره، منفعت ببره نفسش. اگر اینا رو آخه این یک نظر بلندتره، خوب توجه کنید. یه وقت شما گناه رو ترک میکنید چون به خودت ضرر میزنه، یه کار خوبی رو انجام میدی چون برای خودت سود داره، برای خودت نفع داره. یه وقت نه، اصلا تو این وادی نیستی که حالا چی سود داره چی ضرر داره، فقط شما نظرت این که محبوب خدا چیه، خواسته خدا چیه. اگرم یه چیزایی رو دوست داری به خاطری که اون گفته، یعنی محبوب نهایی و مقصود نهایی شما اونست. اگرم یه چیزای دیگه داری، اینا رو هم چون او گفته داری این کار رو میکنی. چرا؟ چون مطلوب و محبوب واقعی رو عرفا اجماع دارن جز خدا نمیتونه باشه. شما دست رو هر چیزی بذارو، بخوای یه میلیاردر بشی، بخوای مثلا چی بشی، یک نیرومند، یک قهرمانی بشی، چی بشی، هر چیزی رو فکر کنی اون مطلوبیت نداره. چرا؟ چون اون بالاخره روز از بین میره. پس اون محبوب واقعی است و محبوب ابدی و سرمدی است، اون جز خدا نمیتونه چیز دیگه باشه. لذا اینها به خاطر محبوبیتی که او نسبت به امور واجبات یا مستحبات گفته یا نهی‌هایی که کرده، فقط به خاطر امر اونه. حتی اینا لال جنت یطمع فیها، برای جنت این کاره نمی کنن. ولا لنار یخاف منها، نه برای خوف از آتش. خب پس چیه؟ بل وجه الله، فقط به خاطر ها محبت خداست. لا یرید ذلک جزاء ولا شکورا، اصلا نظر به پاداش نیست که آره خدا بهش یه پاداشی بده، یه قصری، یه هرولینی، یه چیزی بهش بده. اصلا تو وادی این که معامله کنه با خدا، ها یک کاری بکنه، یک یولو بکنه. دیدی تو بازار چی جور معامله میکنن با هم؟ ها یه سمن میده، مسمن میگیره، یه چیزی میده، یه چیزی میگیره. بخواد با خدا هم اینجوری معامله کنه، اصلا تو این وادی نیست. هم که در سوره هل اتو راجب اهل بیت داره که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب پس این در چه وضعیت این شخص میگه هو متعلق به نفس ابتغاء لقاء ربه، فقط به خاطر اینکه میخواد خودش به اون ملاقات و اون رؤیت حقیقی برسانه. محلق به متوجه القلب الیها لیله و نهاره، شب و روز فقط رو این مسئله داره کار میکنه. لکنه لا یعطی ها استقلالا، اصلا به نفسش یک شبهه از استقلال یا یه ذره از استقلال از خدا نمیده، یعنی خودش در مقابل خدا یک توانی نیروی یه چیزی ببینه اصلا نمیبینه، چون شب و روز در فکر خداست. ولای دعلا تمک کنن و حاشا و انایق صادق الحب علا محبوبین، مگر میشه دوتا محبوب داشته باشی؟ یکی خودت بخوای یکی خدا رو بخوای؟ میگه نمیشه دوتا محبوب، دل نمیشه دوتا چیز دست داشته باشی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دوتا دل که نداری یه دل داری، خب حالا که یه دل داری باید یه دل دار داشته باشی، یه دل بر داشته باشی، دوتا نمیشه. لذا علامه طباطبایی میفرماید انا یقع صادق الحب علی محبوبین، چگونه میشه یک کسی در محبت صادق باشه ولی دوتا محبوب رو در دستش بگیره؟ و حق طلب علی مطلوبین، یا مثلا دوتا مطلوب رو در خودش داشته باشه؟ بل المحبوب و محبوب لذاته و کل ما یحبه و محبوب لعجله، شما باید اون محبوب حقیقی رو به دست بیاری و اگر چیز دیگری رو دوست داری باید در فاز او باشه، در راه او باشه. و کل ما یحبه هو محبوب لعجله، هر چیزی هم که دوست می‌داره به خاطر خدا اون رو دوست می‌داره. فهو المحبوب فی نفسی و فی غیره، پس بنابراین خداست که معشوق و محبوب اوست، هم تو دلش برای خودش و هم اگر غیری رو هم دوست داره به خاطر او دوست داره. یه دو خط دیگه مونده از این و به پایان میرسونیم. بعد میفرماید انت تعلم ان المحب لا يريد الا المحبوب، تو خودت میدونی که عاشق جز معشوق نظر دیگری نداره. یفر رو الی من کل ما یصد عن، فرار میکنه از هر چیزی که مانع این عشق و محبت بشه. و یمیل الیه من کل ما یشغله عن، و تمام میلش فقط اون محبوب شه و از هر شاغلی که او رو مشغول کنه از محبوب فاصله میگیره. لا هم له الا الخلوه به محبوبه و الوصول الیه من کل حاجب یحجب عن، و کل ما مکت علی وصفه اشتد وجده. هر قد که تو محبت این راسختر و ثابتتر بشه، روز به روز وجد و شعف و عشق او هی بیشتر میشه. و اشتغل نار شوقه، آتش شوق عشقش هی شعله ورتر میشه. و ربما دفعه از شوق الی الغیبت عن نفسه، چه بسا این شوق اگر زیاد بشه دیگه غایب از خودش میشه، یعنی دیگه به کلی نفسش فراموش میکنه و فقط محبوب رو در نظر میاره. و فناؤها عن نظره و الاشتغال فقط به ربه، یعنی فقط با پروردگار خودش انس میگیره و کارش برای اون انجام میده. فلا یبقا الا وجه ربی ذوالجلال والاکرام، همون که در آیه قرآن هم سوره رحمان میخونیم کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. وقتی شما به مقام فنا رسیدی پشتش چیه؟ پشتش بقا دیگه. و یبقا وجه ربک، این بقا به دنبال اون فنا هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.